ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. جو بایدن با پادشاه و نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تمدید تحریم‌های موشکی از سوی اروپا واکنش جدی نشان خواهد داد. و بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برپا کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود روز دوشنبه در بریتانیا با پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در دیدار با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روابط دو کشور را بسیار استوار خواند و سپس در قلعه سلطنتی وینزور در حومه لندن با چارلز سوم پادشاه این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از بریتانیا رهسپار پایتخت لیفانی خواهد شد تا در نشست سران ناتو شرکت کند. آقای بایدن پس از این سفر گفته بود موضوع عضویت اوکراین در ناتو احتمالاً به بعد از جنگ فعلی موکول خواهد شد. آخرین مرحله از سفر جو بایدن پایتخت فنلاند خواهد بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که اقدام احتمالی سه کشور اروپایی درباره تمدید تحریم‌های موشکی ایران با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران به طور متقابل این حق رو برای خودش محفوظ می‌داند، همان گونه که در موارد قبلی واکنش جدی نشان داد، برای هر گونه اقدام غیر مسئولانه هم واکنش جدی متناسب و متوازن در زمان خودش نشان خواهد داد.
آقای کنعانی توضیحات بیشتری درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ارائه نداد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 26 مهر ماه امسال محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی می‌شود، اما بنابر گزارش‌ها سه کشور اروپایی طرف برجام فرانسه، بریتانیا و آلمان تصمیم دارند که به دلیل حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ تمدید کنند. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله کردستان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه دست به تجمعات اعتراضی زدند. اعتراض بازنشستگان به عدم رسیدگی به مطالباتشان در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمر بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. و شرکت توانیر با اعلام شکست شدن رکورد مصرف برق برای چهارمین بار طی یک هفته اعلام کرد برای کاستن از فشار بر شبکه روز دوشنبه برق 20 مرکز تجاری در تهران قطع شد. به گزارش اینا برخی از مراکز تجاری که برق آنها قطع شده شامل اطلس مال، گلدیز، تماس و بازار مبل ایران است. مقام های صنعت برق در روزهای اخیر سه بار از شکست شدن رکورد بیشترین مصرف برق خبر دادن و روز دوشنبه هم وزیر نیرو گفت انتظار می رود میزان مصرف به رقم بی سابقه بیش از 72 هزار مگاوات برسد. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به دمای بیش از 49 درجه در برخی مناطق برای چند استان هشدار زرد صادر کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، توماج صالحی خواننده معترض زندانی به اتهام افساد فی الارض به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. رضا اعتماد انصاری یکی از وکلای آقای صالحی با اعلام این خبر گفته او از اتهامات توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده. وکیل آقای صالحی با اشاره به اینکه او از امروز به بند عمومی زندان منتقل شده، رأی صادره را رأی خوبی خوانده. در گفتگویی که با موسی برزین داشتم، حقوقدان مقیم ترکیه، از او در مورد این رأی پرسیدم.
این که ما تحلیل کنیم که این حکم خوبه یا حکم بده از نظر من درست نیست. اصولا باید نگاه کنیم که آیا آقای توماج صالحی و یا امثال آقای توماج صالحی مستحق یه مجازاتی هستن یا نه. ایشون نزدیک به 200 روز گفته میشه در انفرادی نگه داشته شده، متحمل رنجهای زیادی شده خودش و خانوادهش و الان هم یک حکم 6 سال و حالا قندی بهش دادن و علاوه بر اون مجازات های تکمیلی، محرومیت از فعالیت ها، ممنوع خروجی و اینها، اما باید در مقابل نگاه کنیم که چه فعالیت هایی داشته، چون به هیچ وجه هیچ جا اسلحه‌ای دستش نگرفته، تا حالا یه شیشه بانکی رو نشکونده، هیچ اعمال خشونت آمیزی رو انجام نداده. نهایت کاری که کرده فراخوان داده برای اعتراضات. در اصل 27 قانون اساسی میگه تظاهرات ها و اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است، طبیعتاً فراخوان دادن دعوت به اون تظاهرات ها هم منع قانونی نداره. بنابراین اگر یک روز هم یک شخصی به دلیل اعمال حق خودش ناعادلانه متحمل مجازات بشه، این یک ظلم بزرگیه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این یه چیز خوبی بوده. ضمن اینکه باید توجه به روند دادرسی هم داشت، این هم مهمه. ایشون در انفرادی بوده، معلوم نیست اگه اقراری ازش گرفتن تحت چه شرایطی بوده، وکیل دسترسی نداشته تا اون جلسات آخر. همه اینها ما رو به این سوق میده در یک روند غیر شفاف و غیر عادلانه ایشون بگه مجازاتی محکوم شده، مجازات هم ناعادلانه است. بله، خب معمولا اشخاصی که به افساد فلز متهم میشن یک طوری شده که همه به نوعی فکر میکنن که به اعدام محکوم میشه، حالا که به اعدام محکوم نشده حالا میتونه زنده بمونه، این یه خبر خوشیه. خب شاید این هم نوعی ریاست حکومت باشه.
آقای برزین، شما هم اشاره کردید به 200 روز انفرادی حتی در دوران بازداشت که هنوز اتهام او ثابت نشده بود. بر پایه قوانین جاری در خود جمهوری اسلامی چقدر در پرونده توماج صالحی قانون نقض شد؟
از لحاظ شکلی و ماهیتی پرونده یک سری ایرادات اساسی داره. اگر کسی رو میخوان 200 روز در انفرادی نگه دارن و تحت بازجویی، این یعنی که این باید واقعا یک جرم خیلی سازمان یافته انجام داده باشه. در این 200 روز چی از ایشون پرسیدن؟ فعالیت‌های ایشون روشن بوده در فضای مجازی، فراخوان داده حمایتی از معترضین. چی چیزی رو میخواستن کشف کنن که 200 روزشون رو نگه داشتن؟ با توجه به این حکم 6 سال هم خود نشون داده میشه که هیچ توجیهی نداشته که یک شخصی رو این همه در اون بازجویی ها نگه دارن. مسئله مهم دیگه مسئله وکیل بود. اینها مهم ها هست که ما میگیم حقوقهای جزئی هم وجود داره، حق تماس با خانواده، ملاقات با خانواده که خوب رعایت نشده. مسئله اینه که وکیل ببینید کی دسترسی داشته به پرونده. آقای رئیسیان فقط بعد از اینکه پرونده رفته به دادگاه تونسته یه جلدشو بخونه. در تمام دوران بازجویی ایشون از وکیل محروم بوده. دادگاه ایشون هم غیر علنی برگزار شد. این هم مسئله هستش. درسته قضات اختیار دارن که در موارد امنیتی دادگاه ها رو غیر علنی برگزار کنن، ولی باید یه توجیهی داشته باشن. یعنی این که اون باعث بشه دیگر متهمان فرار کنن. این پرونده یه متهم داره، خود توماج صالحیه. بنابراین چه لزومی داره که بیان دادگاه ها رو غیر علنی کنن؟ از لحاظ ماهوی هم که ایرادشو گفتم، این که اصلا دعوت به تجمعات غیر قانونی نیست. مسئله این که تفکیک این که یه افساد فلز داره، یه ارتباط با دول متخاصم داره، تبلیغ داره، اینها نمیشه همش رو جدا کرد. یا باید بگیم که این شخص مرتکب افساد فلز شده که همه اون اتهام ها داخل این می گنجه. دیگه ما بیاریم جز جز این ها رو جدا کنیم از لحاظ ماهوی ایراد داره.
موسی برزین، حقوقدان مقیم ترکیه، از نواقص پرونده توماج صالحی و رأی صادره برای او گفت.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های ایران روز یکشنبه 18 تیر ماه از بازداشت شماری از افرادی که علیه وضعیت حجاب در جامعه مقابل قوه قضاییه تجمع کرده بودند خبر دادند. بازداشت این افراد با واکنش‌های از سوی برخی حامیان حکومت همراه شد. ساعتی پس از انتشار این اخبار قوه قضاییه اعلام کرد افراد بازداشت شده آزاد شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهگام.
پس از انتشار خبرهایی درباره بازداشت شماری از افراد مدافع حجاب اجباری، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که در حال حاضر کسی در بازداشت نیست و همه افراد بازداشت شده روز یکشنبه آزاد شدند. در روزهای گذشته در چندین تجمع شماری از حامیان حجاب اجباری مقابل ساختمان مجلس و همچنین دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع کردند. تصاویری نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از آنها شب را در خیابان‌های اطراف مجلس به صبح می‌رسانند. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 18 تیر خبر دادند که شماری از افرادی که علیه وضعیت حجاب در جامعه مقابل قوه قضاییه تجمع کرده بودند، شنبه شب بازداشت شدند. بازداشت این افراد با واکنش‌هایی از سوی برخی حامیان حکومت همراه شد، به ویژه که انتشار برخی ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از برخورد با حامیان حجاب اجباری در تجمع مقابل قوه قضاییه حکایت داشت. یکی از افراد منتقد روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران بود. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از او در میان تحسن کنندگان معترض به وضعیت حجاب مقابل قوه قضاییه منتشر شد که او ضمن دفاع سرسخت از مدافعان برخورد سختگیرانه برای داشتن حجاب اجباری، خواستار آزادی تجمع کنندگان بازداشتی شده بود.
اون افرادی که اومدن بالاخره آقایون رو گرفتن بردن، خب اگه شما انقدر زور دارید خب برید زورتون رو به اونام نشون بدید. این بی‌حجابیا داره بیداد میکنه. زورتون نرسید حسن روحانی رو محاکمه بکنید، زورتون نرسید آذر جهرمی رو محاکمه کنید، زورتون نرسه فضل مجازی رو جمع بکنید، زورتون به بی‌حجابیا نمیرسه. زورتون به چهار تا نیروی انقلابی باید میشه که شما رو صندلی نشستید که اینا به خاطرش جون دادن، فرزندان اینا به خاطرش جون دادن، و اگر اینها نبودن این صندلی اینجا نبود که شما روش بشینید. من اومدم جمع شما از طرف دبیر ستاد، دبیر کشوری و خودمون مجموعه تهران خدمتتون عرض بکنیم حتما این مسئله رو ما پیگیری میکنیم و کوتاه هم نمیام و عرضم کردیم این کار من حالا نمیدونم لفظ احمقانه به کار ببرم یا نه، حداقل کار عاقلانه ای نبود.
قوه قضاییه به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد و علی اصغر رفاهی مدیر کل دفتر ارتباطات مردمی این نهاد توضیح داد که افراد حاضر در تجمع با داد و فریاد خواسته‌هایشان را مطرح می‌کردند و ضمن ایجاد مزاحمت برای مردم مقابل ساختمان قوه قضاییه فرش پهن کردند. قوه قضاییه در این حال اعلام کرد که همه این افراد روز یکشنبه آزاد شدند و کسی از این تجمع کنندگان در حال حاضر در بازداشت نیست. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد دلایل برخورد قوه قضاییه با تجمع حامیان حکومت و حجاب اجباری پرسیدم.
حکومت به خاطر فشار شدید اجتماعی زمینگیر شده. علی خامنه‌ای نمیخواد مقابل مردم عقب نشینی کنه. جرأت فشار بیشتر یا برخورد امنیتی جدی‌تر ندارن. راهکار ساده‌ای هم وجود نداره. کسی هم ظاهراً حاضر نیست مسئولیت بپذیره. شواهد نشون میده که در سطوح بالایی قدرت در این زمینه اختلاف نظر وجود داره، دعوا وجود داره. این که میبینید 40 50 نفر مقابل قوه قضاییه تحصل میکنن، یه بازی شناخته شده است. این در واقع فشار بخشی از حکومت علیه یک بخش دیگر هست، مثل ماجرای حمله به سفارتخونه ها، مثل تحصن مقابل سفارتخونه ها، مثل حمله به سفارت عربستان که بعداً معلوم شد تیم قالیباف پشتش بوده. این که میلای اژه ناگهان برخورد میکنه، این در واقع دفاع محسنی اژه از صندلیش هست، نه تغییر عمل کرده قوه قضاییه. قالیباف هم امروز گفته بود که 32 نهاد درباره حجاب پول میگیرن، فقط از مجلس مسئولیت نخواهید.
به گفته مدیر کل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، افراد تجمع کننده به تمام دیوارهای اطراف مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه پلاکارد و بنر نصب کردند و با شعار دادن و بستن پیاده رو مزاحمت‌هایی را برای مردم ایجاد کردند. تدوین لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف توسط قوه قضاییه و ارائه آن از سوی دولت به مجلس در هفته‌های اخیر خبرساز شده. شماری از حامیان تندروی حکومت پس از فاش شدن محتوای لایحه بر این باورند که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مخالفان حجاب اجباری به اندازه کافی بازدارنده نیست و موجب گسترش به زعم آنها بی‌حجابی می‌شود. از سوی دیگر چهره‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق گفتند که حجاب اجباری را نمی‌توان به مردم تحمیل کرد و یکی از احزاب اصلاح طلب هم خواستار لغو قانون حجاب اجباری شده است.
از سپیده بهگام گزارشی شنیدیم از تجمع حامیان حکومت و حجاب اجباری که با واکنش قوه قضاییه مواجه شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. برای اینکه خبرهای بیشتر رو بشنوید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو.